Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
الان کمتر شده، ولی یه زمانی مردم میرفتن پولاشون رو توی این مؤسسات مالی مختلف میذاشتن و پولاشون رو مؤسسات بالا میکشیدن و میخوردن به یه آبم روش. اون زمان مؤسسات مالی بدون هیچ ضابطه ای قارچگونه رشد میکردن، شعبه میزدن، نمیدونم خیلی از این کارا میکردن و خلاصه هیچ کسی هم جلودارشون نبود. میگم الان کمتر شده، ولی هنوزم هست. دسته دسته مردمایی که دور هم دیگه جمع میشدن، میرفتن جلوی یه مؤسسه ای شعار میدادن، گله میکردن، نمیدونم تو تلویزیون اینور اونور که فلان مؤسسه پول ما رو کشید بالا. یادتونه، حالا خیلی نیاز نیست، من مثلا مؤسسه میزان رو یادمه اینجوری شد، مؤسسه آرمان رو یادمه، مؤسسه از این زیادن، یعنی نیاز نیست خیلی بالا پایین کنیم. بعضی هاشون هم تبدیل به بانک شدن دیگه، مثلا بانک آینده مربوط به مؤسسه صالحینه. خب مثل شکلی چیزی بده به خودش و خلاصه خودش رو جمع کنه. ولی خیلی از این مؤسسه ها بودن که مشکل ساز شدن و با پررویی هرچه تمامتر هر کاری که از دستشون برمی اومد که پول مردم رو بالا بکشن انجام میدادن. خیلی 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 امکانات اولیه‌ای داشتن، سایت‌های خیلی خیلی ضعیفی داشتن و همه اینها دست به دست هم میداد تا پول بندگان خدایی راحت خورده بشه. آدم واقعا بعضی وقتا دلش واسه مردم این مسئله میکرد، مؤسسه، بورس، بانک. خدا عاقبت همه رو سلام به همه برای بچه هایی که صدای منو میشنوید. من محمد جوادم از پادکست دارالوکلا. این بارم اومدیم کنار شما تا یک ماجرای خیلی خیلی باحال از یکی از پرونده هایی که خودم داخلش درگیر بودم رو براتون تعریف کنم. نکته خیلی جالبی که شاید این پرونده با پرونده های دیگه داشته باشه اینه که همه افرادی که تو این پرونده هستن یه جوری اسمشون واقعیه، یعنی همه چیز مشخصه و من دارم یک ببین پادکست که ضبط میکنی اینام هستن. من میخوام ببینم وضعیت ما چه جوریه، این وانتیا تا کجای آدم میاد. من نمیدونم، گوش کنید دیگه. به هر حال میخوام واقعی باشه همه چیزا، میتونم اینا رو ادیت کنم ولی اینام حال خودشو داره. در صورت سبزیشو باید بفروشی، گوش کن. فکر کنم رفتش. این پرونده برعکس همه پرونده‌هایی که توش یه خورده تغییرات میدم، اسما رو عوض میکنم، برعکس همه اونا سعی کردم که تا جایی که میشه یه جورایی تغییراتی بدم که داستان روون بشه، چون آدمای زیادی توی پرونده هستن، ولی اسامی که به کار میره همشون هستن، یعنی جایی که بودم، بانکی که بوده، نمیدونم افرادی که داخل این پرونده دخیل بودن، همه و همه و همش واقعیه و هیچ اسمی رو من تغییر نمیدم، چون حکما گرفته شده و رأی کلن اجرا شده. پرونده از سال 94 شروع شده، سال 1400 انگاری برج آذر میتونم بگم دیگه تموم شد و ما آخرین قسمت پرونده رو انجام دادیم. به هر حالت اسم این قسمت رو گذاشتم فغان از شعبان، متهم و مجرم اصلیش هم شعبان فغانی بود، ولی خب بدونید که فغان از شعبان یه چیز ملغمه ایه دیگه، همه چی دست به دست هم داد تا این پرونده شکل بگیره. امیدوارم که کیف کنید. ما رو میتونید توی گوگل پادکست، این داستان قسمت قبلی رو من بگم، گفته بودم گوگل پلی، بعد گفتم خدای چرا من این کارو کردم، توی این قسمت بردارم اصلاحش کنم. نگاه کردم یه متنی اشکان برای من نوشته، توی متنی که اشکان نوشته نوشته گوگل پلی. آقایون من اشتباهی که کردم ناشی از تقصیر اشکانه. تو پرانتز قبلا هم گفتم من کلا با اشکان مخالفم، یعنی همه کارهایی که روی پادکست انجام میده همش از زاویه سلیقه‌ای من خارجه، ولیکن من دوست دارم که با کسی که سلیقه‌اش با من این همه تفاوت داره هم کار کنم. کلا اشکان خیلی بچه ماهیه ولی سلیقه‌مون اصلا به هم نمیخوره، ولی قرار نیست همه چی سلیقه من باشه، سلیقه مخالف منم خیلی 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 میتونه برای خیلی 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 آدما جذاب باشه. بگذاریم از گوگل پادکست، از اپل پادکست، از هر چیزی که وجود داره میتونید صدای ما رو بشنوید. ما تو همه جاها هستیم، اشکان من تو همه جاها براش برده. تو گوگل پاد، توی گوگل آقا سرچ کنید دارالوکلا، همه چیزمون میرزه وسط. ما رو حمایت کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، تنها کاریه که به قول معروف و راحت ترین کاریه که میتونید برای ما بکنید. دم همه بچهای حقوقی هم گرم، حتی اونایی که حقوق دوست دارن و در حالت نتونستن حقوقی بشن. بریم دیگه، بریم برای اصطلاحاً قسمت فغان از شعبان. یه چیز دیگه هم بگم، من یه شریکی داشتم به نام آقای امیر نوروزی، یه مدت خیلی طولانی رو با هم دیگه کار کردیم، ایشون کرونا گرفت فوت کرد و پنجشنبه این هفته، یعنی بکنم میشه 18 9 40 میشه، توی این قسمت، توی این ماجرایی که داشتیم اثر مستقیم داشت بر حالت یه قسمت هایش، حالا من سعی میکنم که بگم، ولی خب دیگه کروناست دیگه دوستان، دیگه رفیقای ما رو برد. این قسمت رو دوست دارم تقدیم کنم به امیر نوروزی، ایشالا که بچسبه بهش، خدا بیامرزتش، نمیدونم اگه اون دنیایی هم باشه غرق رحمت الهی بشه دیگه. بگذاریم آقا، بریم سر وقت تعریف پادکستمون. امیر جان امیدوارم حال کنی باش دیگه. یا علی، من یه پولی داشتم، پولی که با 1001 استرس و زحمت و اعصاب خرد کنی به دست اومده. رفته بودم یه وامی برداشته بودم از بانک رسالت که 2% بود، 2 تا وام 20 میلیون تومانی. 20 میلیون تومان اون زمان خیلی پول بود، سال 1394، ولی الان دیگه باهاش هیچی بهت نمیدن. اگرم بگی باهاش یه پراید بهت میدن، یعنی خیلی سرخوشی و ساقیتو باید عوض کنی. در هر صورت این 2 تا 20 میلیون تومان رو جمع کردم، بالا پایین کردم، دیدم که بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که بذارم توی یه بانکی که نزدیک محل خونه خودم بودم. خیلی هم از بانک ها اطلاعی نداشتم، برای من مهم نبود که کی سود میده کی سود نمیده. چیزی که برای من مهم بود این بود که اون بانک نزدیک خونمون بود و میدونستم که میتونم پولو راحت بذارم، ولی وقتی بخوام بردارم خیلی سخته و همین باعث میشه که من زیاد دست به اون پوله نزنم و عملا پولم سیف و امن بمونه. مثل قلک دیگه، قلک هم وقتی شما داخلش پول میندازی بالاخره میتونی از توش برداری، ولی اومدن اون درزشو تنگ کردن که هی تو انگوش نکنی توش پولاتو بکشی بیرون. منم همیشه فکری داشتم، گفتم برم یه بانکی که سر کوچمونه پولامو اونجا بذارم و سعی کنم که به جای اینکه هی از روش خرج کنم پولام رو جمع کنم. اسم اون بانک چی بود؟ بانک مهر اقتصاد، که معلوم نبود بانک بود یا بانک نبود. الان اینا رو دارم میگم. اون زمان فکر میکردم که پولم رو به جایی که ببرم تو مؤسسات مالی و اعتباری بذارم، بردم داخل یه بانک گذاشتم. کلمه بانک حرمت داره، همینجوری رو هر مغازه و رو هر مؤسسه و صندوق قرض الحسنه ای نمیشینه. مردم خیلی ها به اعتبار اسم این بانک مهر اقتصاد اومدن پولاشون رو داخل این بانک گذاشتن، ولی میدونستیم و یعنی الان میدونیم که این مؤسسه این نمیدونم چی بانک نبود، فقط اسم بانک رو یدک میکشی. خیلی هم پررو بود، یعنی با اینکه مؤسسه بود خودش رو هی بانک صدا میکرد و بدون مجوز سربرگ و نمیدونم تابلو و همه چیزایی که داشت کلمه بانک رو ازش استفاده میکرد. اصلا تو سامانه شتاب نبود، یه سری دستگاه های پوز واسه خودش داشت که فقط شما میتونستی از اون دستگاه ها استفاده کنی، پولت رو تو همون بانک میتونستی جابجا بکنی و یک سری محدودیت های اولیه‌ای که شما برای دسترسی به هر بانکی اصطلاحا نیاز داری این بانک نداشت. بازم میگم تنها علتی که بنده این بانک رو به عنوان یه بانکی که پولم رو ببرم توش بذارم انتخاب کرده بودم این بودش که نزدیک بود و عملا مثل قلک سوراخش تنگ بود، شما میتونستی پول بندازی توش، ولی موقعی که میخواستی پولتو برداری خیلی کار سختی بود. دو تا محدودیت بانک مرکزی به اونایی که بانک نبودن میداد، یکیش این که دست چک اجازه نمیداد اینا صادر کنن، دو این که کلن سیستم شتاب و اینترنت بانک هم بین بانک‌های مختلف و این بانک کلن قطع. شما فقط اجازه داشتی بین حسابای مهر اقتصاد پولت رو جابجا کنی. مثلا من یه حساب دارم تو بانک مهر اقتصاد و شما هم یه حساب تو همون بانک مهر اقتصاد داری، شما میتونی اینترنتی از حساب خودت به حساب من یا بالعکس من میتونم این کار رو انجام بدم، ولی مثلا از حساب بانک ملیم نمیتونم به حساب شما پول بزنم. شاید اولش یه 2-3% سود بیشتر میداد و همین باعث شده بود که من پولم رو برم اونجا بذارم، ولی بعدن سودش کمتر از بانک‌های دیگه شد. یعنی مؤسسات و بانک‌های دیگه بودن اون زمان که سودهای خیلی خیلی خوبی میدادن، مثل مؤسسه سامنان حجج مدیریت آقای میرعلی که داماد امام جمعه مرحوم سبزوار شهر خودمون بود. به هر حال این مؤسسات بودن دیگه، سودهای خیلی خیلی زیادی میدادن. ولی بانک مهر اقتصاد، هی بانک میکنم پدرم در اومده، ولی خب این بانک مهر اقتصاد سود کمتری هم بعد از این موارد نسبت به بانک های دیگه میداد و به هر حال خیلی منطق نداشتین که من پولم رو برده بودم اونجا گذاشته بودم. یه سالی از وقتی که پول رو گذاشته بودم داخل بانک رد شده بود، حساب گردش خاصی نداشت، معمولا 1 تومن 2 تومن از پولایی که اضافه میومد از توی کاری که میکردم و این ور اونور میریختم توش، میگم مثل قلک بود برای من و پولای مازادم رو میریختم اون تو که حالا مثلا یه امتیاز جمع کنم، شاید فردایی بخوام یه وامی بردارم که اون وامی هم که اون بانک میداد باز درصد خیلی خیلی بالایی داشت. خلاصه برداشتی از اون نبود دیگه. من این پول اونجا گذاشته بودم، سال 94 هم بود یادمه، حسابم رو هم از اواخر 93 باز کرده بودم و کار خاصی برداشت خاصی خلاصه روش نبود. یه خیلی خیلی خنده‌داری که این بانک داشت این بودش که شما میتونستی با اینترنت بانک از حسابای دیگه توی بانکای دیگه به حساب این بانک پول بزنی. حالا چجوری؟ اومده بود یه درگاه اینترنتی تعریف کرده بود و بر اساس این درگاه اینترنتی شما میتونستی خرید کنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن مثلا چه میدونم یه سایتی که داره یه چیزی رو میفروشه، شما میری به حسابش پول میزنی، تنها چیزی که داخل این بانک به این عظمت با این همه غرور و شکوه وجود داشت این بود که یه درگاه اینترنتی داشت، شما میتونستی پولتو بریزی داخل این قلک. حالا شما ببینید چقدر وضعیت اینترنت بانک، یه بانکی که حالا تو این همه شعبه هم داره، بلبشوه که شما اینترنت بانکش به این وضع افتضاحه. خب طبیعی هم هست دیگه، شما با این اینترنت بانک عملا نمیتونی از حساب خودت به حساب بانکای دیگه اصلا پولی بزنی. کلی این کارا هم همه غیر قانونی بود دیگه. یه ماهی از این داستان که برای من فهمیدم اتفاق افتاده بود گذشته بود. دقت کنید، حوالی برج 5 بود که رفتم از طریق اینترنت بانک موجودی حساب خودم رو بگیرم، ولی دیدم که هرچی رمز و اسمم رو میزنم میگه این نامعتبره و شما امکان دسترسی به این اطلاعات رو نداری. دو سه بار این رمز رو زدم با ناراحتی، یهو پیام اومد که کلن نام کاربری شما مسدود شد. خب دیگه، نوشت که به شعبه هم مراجعه کنید. ما هم رفتیم شعبه، همون شعبه‌ای که سر کوچه‌مون بود. خلاصه از همه جا بیخبر که یه ماه قبل برام چه اتفاقی افتاده، رفتم اون باجیه و گفتم که آقا این حساب من بسته شده، خیلی با خیال خوش. خب طبیعتاً یه رمز جدید گرفتم و اینم بگم که اون زمان یه دفترچه هم شما داشتی، من دفترچه هم با خودم برده بودم که گفتم حالا یه آپدیتی هم بشه و اطلاعاتم دوباره داخل دفترچه هم نوشته بشه. جالبتر باز بهتون بگم که من حتی کارت آبر بانک مهر اقتصادم نداشتم، چون عملا به درد نمیخورد دیگه، یعنی شما هیچ کاری نمیتونستی با این کارت بکنی و سعی میکردم که با همین دفترچه مثلا کار خودم رو بکنم یا با همون اینترنت بانک. خلاصه به من گفتن که آقای دفترچه‌تم بدیم که آپدیت کنم، منم برده بودم دیگه، من خودم موجودی حساب و گردش حساب منو داخل دفترچه‌ام شروع کرد به نوشتن. از همه جا غافل دفترچه رو گرفتم و اومدم بیرون و گفتم بذار ببینم حالا دفترچه‌ام نگاه کنم، یعنی بیرون از بانک گذشت، از بانک اومده بودم بیرون، نگاه کردم دیدم که موجودی حساب من رو زده 12 میلیون. یعنی چشام 4 تا شده بود، هی نگاه میکردم میدیدم عدد 12 تومن ها، ولی نمیخواستم باور کنم. هممون توی این موقعیت ها هستیم. نگاه کردم بالا دیدم که 8 تا 5 تومن از توی حساب من کسر شده و اصلا این برام غیر قابل باور بود. سریع دفترچه رو بستم و به سمت بانک عین جت که ببینم آقا چی شده، چرا دفترچه حساب من شاید اشتباه نوشته، شاید یه سری اطلاعات غلط بوده، کسی چه میدونه، از این اشتباهات تو بانکام زیاد میشه دیگه. اون چیزی که میدیدم سوم و چهارم تیر ماه سال 95 این پولا از دو حساب من کسر شده بود. من گفتم کی رفتم بانک؟ برج 5 95 رفته بودم بانک، یعنی یک ماه بود که از حساب من پول برداشته شده بود، ولی من هیچ خبر و هیچ اطلاعی از اینکه چه بلایی سر پولای من اومده نداشتم. خیلی متعجب با اون کارمند و ماموری که حالا اونجا بود صحبت کردم، گفتم آقا این از پول من برداشت شده. اون من خودم از همه جا بی خبر خیلی راحت خیلی خونسرد گفتش که خب برداشت شده دیگه چی. همینجوری که با تلفن صحبت میکرد گفت آقا جان من حسابتم تازه مسدود کردم، دیدم این 40 تومن برداشته شده، گفتم برای که اون 12 تومنش برداشت نشه دیگه حساب مسدود باشه بهتره تا خودت پاشی بیای. گفتم یعنی چی؟ شما اصلا با حساب من داشتی چیکار میکردی؟ این 5 میلیون تومنه که دونه دونه از حساب من کسر شده رو کی برداشته؟ اینا رو بعد من جواب بدی. تلفنشو گذاشت و دیگه صدای منم که بلند شده بود انگاری دو قرمیش یا افتاده بود که یه داستانی بر حالت هست که این آدم قشاکیه. برگشت به من گفتش که آقا شنبه بیا، امروز که الان رئیس نیستش، شنبه شما بیا، الان هم آخر وقت پنج شنبه است، شنبه خود رئیس هم هست، با خود رئیس مطرح کن، من نمیدونم من اینجا ایشکارم و خلاصه با خود رئیس شما باید صحبت کنی. من قیافم یه جوری شده بود که عملا داشتم سکته میکردم، اصلا همه چیزم به هم ریخته بود. اون بنده خودم که منو دید فهمید که حال من خیلی خرابه، برگشت به من گفتش که حالا اشتباه میشه، بعضی وقتا بانک از این خطاها میکنه، مطمئنی پولو به حساب کسی نزدی؟ کو بذار چک کنم ببینم مثلا پول به حساب کی رفته. زد و به ما گفتش که پول رفته داخل یه حسابی به نام آقای اصغر خانی. اینجا یه پرانتز باز کنم، اصغر خانی واقعا اصغر خانی ها، یعنی اسمش دقیقاً همون اصغر خانی، گفتم که اسما رو من تغییری نمیدم اینجا. خلاصه پرانتز بسته، رفتیم توی اون بانک و این بنده خدا پاره پولا رفته به حساب یه شخصی به نام اصغر خانی. من برگشتم گفتم که آقا اصلا من اصغر خانی رو نمیشناسم، اصلا مگه میشه اینترنتی پولو توی بانک مهر اقتصاد جابجا کرد؟ یعنی اصلا حواسم نبود بانک مهر اقتصاد که اینترنتی نمیشه. بعد اون بنده خدا برگشت گفتش که عزیز دل، خود آقای اصغر خانی داخل بانک مهر اقتصاد حساب داشته، شما از داخل حساب بانکی خودت به حساب بانکی آقای اصغر خانی پولو جابجا کردی. گفتم آقا من جابجایی نداشتم. گفت خاطر من اشتباه زدی. گفتم آقا اصلا من برداشت از حساب جابجایی نسبت به این حسابم انجام نمیدم. باز بهش گفتم آقا نگاه کن اینترنت بانک منم اصلا مسدود بوده، من اصلا نمیتونستم حتی همین کاری هم که شما دارید میگیدم، بس برای چی من اصلا پاشوندم اومدم اینجا. بعد اون بنده خدا برگشت من گفتش که اس ام اس بانک چی؟ اس ام اس بانک داشتی که برات پیامک چیزی بیاد؟ گفتم والا من نمیدونم، اون زمان یادم نبود. یه پرانتز باز کنم، یه پیامک اومد که میخواد اس ام اس بانک شما فعال شده، اگر نمیخواین حساب بزنی کنسل بشه، یعنی اصل بر فعال. من اون زمان حتی اس ام اس بانک رو هم از این طریق فعال کرده بودم، ولی اونجا که این بنده خدا خلاصه زد داخل سیستم گفت نه اینترنت بانکت که فعاله ولی اس ام اس بانکت غیر فعاله. یه آدم خیلی شلی بود، یه آدم خیلی اصلا نچسبی بود، من حالا اعصابم هم خورد بود اونجا، ولی آدم کلا یه آدم خیلی شلی بود. یه چیزی باید بهتون بگم در رابطه با بانک مهر اقتصاد. بانکم میگم عجیب غریبی بود، معاون شعبه نداشت، یه رئیس شعبه بود که در واقع مسئول اصلی شعبه این رئیس شعبه بود. بانک یه حسابدار داره که این حسابدار بانک در واقع در حکم همین معاون شعبه توی بانکای دیگه است. شما هر کاری که داشتی میرفتی پیش این حسابدار و شما هر داستانی که دیگه بگم داخل بانک داشتی، اینترنت بانک، رمز دوم، هر چی می‌خواستی، خلاصه این آقای حسابدار بانک بود که کارهای شما رو انجام میداد. برحال این آقای حسابدارم پشت باجه بود، یه سری خدمات میداد ولی یه سری خدمات هم انجام داد. مثلا می‌خواستی پول برداشت کنی بهت نمیداد، میگفت برو از شما باجه های دیگه مثلا بردار، یا از این چیزا دیگه. میخوام بگم بی سر و ته بود. این آقا حسابدار بود در واقع، ولی یه جورایی نقش معاون اون رئیس بانک رو داشت. خلاصه یه مکالمه تقریبا بحث برانگیزی بین من این آقای حسابدار انجام شد و برگشت به من گفتش که من حساب این آدمم توقیف کردم. گفتم که خب حسابشو مسدود کردی، حالا چقدر تو حسابش؟ گفت خیلی نیست، یه 40 تومن که رفته همون 40 تومن هم برداشت شده، خیلی نیست، ولی شما دیگه آخر وقت دیگه برو شنبه بیا، ان شاءالله شنبه با هم دیگه مفصل صحبت می‌کنیم. من همینجور مات و مبهوت و با ناراحتی رفتم خونه، قضیه رو برای خانواده تعریف کردم و این ور اون ور. خلاصه بابا ناراحت شد و یا علی بگو پاشو بریم شعبه ببینم چه خبره، این چه وضعشه. رفتیم بانک و دیدیم که بانک بسته است، اون کرکره و داستانش پایین بود، ولی این حسابدار داخل بانک بود. دیدی دیگه برادر آخر وقت میشه یه سری افراد وای میسن اضافه کاری و اینا، این بنده خودم اینجوری داخل بانک بود، کرکره پایین، بنده خدا داخل بانک بود. ما در رو زدیم، این بنده خدا منو دید، حال روز منو دید، ریموت رو زد و ما رفتیم داخل و خلاصه بابای ما هم ناراحت شروع کرد به سر و صدا کردن که چه وضعشه، این چه بانکیه، این بچه پولش رو زحمت کشی جمع کرده، معلومه شما دارید چیکار میکنید از این حرفا. این بنده خدا هم دید که ما انقدر توپمون پره و خلاصه اومدیم فقط برای سر صدا، در واقع جواب کاملی نداد و گفت آقا من به این پسرتم گفتم برید شنبه بیاد، شنبه این آقای رئیس بانک ما هست و خلاصه شنبه کارتون رو ان شاءالله ما انجام میدیم. ما هم میدیم که خب چاره نریم، اینم هر چی ما میگیم میگه برید شنبه بیا. خلاصه اومدیم از بانک بیرون، شنبه شد رفتیم اونجا، دیدیم که صد رحمت به این حساب داره رئیس بانک، یه آدمی از این حساب داره یولتر و به قول من رو بیخاصیت ده. رفتیم جلو و سلام علیک، گفتیم آقا اینجوری شده به هر حال پول ما از داخل حساب برداشت شده. گفت بله منم شنیدم، بله گفتن آقای فلانی که شما پولتون از حسابتون برداشت شده، به هر حال پیش میاد دیگه، سیستم بانکی این داستانا رو هم داره. اتفاقا چند وقت پیشم از داخل حساب یه بنده خدایی هم دوباره همینجوری پول برداشت شده بود، اونم اومده بود، اتفاقا مبلغش هم خیلی بالا بود و بالاتر از حساب شما، ولی گویا پول برداشته بودن توی شهرستانی اینجوری چیزی بود، مال تهران نبود. به هر حال نمیدونم این بنده خدا پیگیری کرد به جای رسید یا نه، به هر حال پیش میاد دیگه، داخل بانک از این صحبت‌ها زیاد میشه. این پول شما هم به هر حال سر از بابل درآورده دیگه، یه شهرستانی تو شمال دیگه، هممون هم میدونیم. بابا مرگش گفت که به هر حالت به هر حالت به هر حالت که نشد حرف، که مرد مؤمن خدا ما نه برنج داریم، نه برنج فروشی داریم، نه با بابل سر و کار داریم، نه اصلا میدونیم بابل کجا، چیکار داری اصلا تو این کارا؟ پول این بچه من با زحمت کشی جمع شده، مرد خدا پول بچه من ببین کجاست، کمک کن ما این پولو پیدا کنیم. به هر حالت اینجوری که نمیشه که. تو پرانتز بگم این به هر حالت ها مال خود محمد جواد عیانی ها، هی فایدهشو گوش میکنه میبینه 20 به هر حالت گفته، میگه این به هر حالتاش کوفت، تو داستان تعریف کن، هی نگو به هر حالت به هر حالت. به هر حالت بگذاریم دیگه از این حرفای به هر حالتی. برگشت به ما گفتش که شما باید برید ساختمون شعب بانک مهر اقتصاد توی خیابون ولی از خیابون زرتشت. توی حرفایی هم که میزد نکته جالبی که میگفت این بودش که اتفاقا این آقای حسابدارمون هم بابلیه. این نکته بودش که ما خیلی توجهی نکردیم. این تیکش رو تو پرانتز باز بگم. من به عنوان محمد جواد وقتی که با موکلم صحبت میکردم در رابطه با اینکه حالا این پادکست رو ضبط کنم، تا سال 1400 بعد از برج آذر من این ماجرا رو به این ریزی برای من تعریف نکرده بود و نگفته بود که اون حسابدار بانک هم بابلی بود و من خودم تو موقعی که داشتیم برای پادکست فایل رو ضبط میکردیم فهمیدم که اون بنده خدا بابلیه. نکته جالبترش این بودش که وقتی این رفیقم تعریف میکرد که این بنده خدا بابلیه و رئیسشون به اینا گفته که بابلیه، این بنده خدا پا شده ترسیده رفته داخل آشپزخونه و این رفیقم تا اون لحظه فکر نمیکرد که چرا این بنده خدا تا فهمید که رئیس داره لو میده بابلیه از سر جاش بلند شده و رفته و محیطش رو ترک کرده. بگذاریم، خلاصه میخوام بگم هی که این داستان مرور میشه برای ماها میبینیم یه سری جاها رو میتونستیم یه سری کارا بکنیم ولی نکرد. پرانتز بسته. من رفتم ساختمون زرتوش پیش رئیس قسمتی که مثلا برای فناوری اطلاعات. خب مثل همیشه که شما کار اداری دارید، اون رئیس هم سر جاش نبود و یه مسئول دفتر داشت. مسئول دفترش به ما گفتش که شما یه نامه بنویسید تقاضاتون رو و من این رو در اسرع وقت در اختیار رئیس میذارم و ایشون نظر خودشون و اقدامات خودشون رو انجام میدن. بعد اینکه اونجا تموم شد رفتیم قسمت آیتی بانک، یه قسمت جدای دیگه. اون بنده خدا برگشت به ما گفتش که چرا اسمس بانک فعال نبوده شما. حالا جالبش اینجاست که من بهتون بگم فکر میکنید از کجا فهمید که اسمس بانک من فعال نیست؟ از رو کاغذ. یه کاغذی دستش بود، یه سری شماره حسابا رو چک کرد، نگاه کرد، از روی کاغذ فهمید که من اسمس بانکم فعال نیست. یعنی مسئول آیتی بانک مهر اقتصاد یه کامپیوتر جلوش نداشت، یا اگر داشت به قول معروف اون سیستمی که بفهمه آیا اسمس بانک من فعالی یا نه تو اون سیستم وجود نداشت و باید مثل زمان خیلی خیلی قدیم از روی کاغذ و از روی سیستم‌های آنالوگ خودشون اصطلاحاً متوجه می‌شدن که حساب من اسمس بانکش فعال نیست. با یه همچین بانک فشل پر ادعا طرف بودیم. حالا نکته جالبم این بود که حدود یکی دو سه ماه قبل از این داستان برای من یک اسمسی اومده بود و داخل اون اسمس هم به این شرحه که مثلا دیدید همتون، برای همتون هم اومده که سیستم اسمس بانک شما رو میخواییم فعال کنیم، فعال شده، اگر که میخواییم کنسل کنید دکمه مثلا بنویسید آف، آف رو بفرستید به فلان عدد میاد. من اون رو هم غیر فعال نکرده بودم، دقیقا حضور ذهن داشتم که اسمس بانک خودم رو خواسته بودم ولی اسمس بانک من فعال نبود. یه زمانی حالا برای بعضی شاید یادشون نیاد جوک درست کرده بودن که مثلا بانک ها اون زمان اسمس هاشون رایگان بود دیگه، از یک تایمی شروع کردن به اینکه هزینه بگیرن نسبت به اسمس هاشون، دیگه مردم هم دست گرفته بودن. مثلا میگفتن از جلو در بانک ملی رد شدم، در باز شد، باد خنکی بهم خورد و خلاصه حال کردم. دیدم که یه اسمس اومده که هزینه حال کردن شما با باد کولر بانک انقدر شد. خلاصه برای مردم هنوز نامعنوس بود که هزینه اسمس بانک بدن. البته هم یه جوری شما باهاتون یه کاری میکنن که هر هزینه رو بپذیری و عملا باش معنوس بشی. من اون زمان هزینه اسمس بانک رو هم پذیرفته بودم ولی هنوز اسمس بانکی نداشتم. حالا مثلا من این همه اطلاعات رو دارم به طرف میدم که آقا من نزدم و این بعد برای من فعال باشه، خیلی راحت خیلی خوب، نه اینجا چیزی من پیدا نمیکنم که شما فعال باشید و همینجوریه، انگار که مثلا کل حسابای بانکی جلو دفترشه و بر اساس اون دفتر میتونه بفهمه که من اسمس بانکم رو فعال کردم یا فعال نکردم. خلاصه ما اونجا گیر کرده بودیم دیگه. بابام هم یه باری سر و صدا کرد و خلاصه گفت بانک رو سرتون خراب میکنم فلان. دیدیم نه، اینا اینقدر عادیه این حرکتی که چند نفر میان اعتراض میکنن سر و صدا میکنن، هیچکی هم ما کاری نداره، هیچ کسی هم به ما نمیگه که اصطلاحا این کار قول معروف چجوریه و این خرد کیلو چنده و فلان. خلاصه ما هرچی داد زدیم هیچکی نیومد، خودمون دست از پا دراز کرد برگشتیم به خونه. نکته خنده‌دارش هم این بودش که به ما مثلا میگفتن که آ برو یه هفته دیگه بیا با فلان قسمتمون صحبت کن. مثلا ما باز میرفتیم میگفتم برو دو هفته دیگه بیا، الان رئیسش نیست مثلا کیشه، برو بیا باز با فلان قسمتش صحبت کن. قشنگ متوجه میشدی که این یه توپ داری بین قسمت‌های مختلف یه بانکی جابجا میشی. چه جوری هم هست اینجور داستانا، باز خودتون بیشتر تجربهش رو داری. مثلا وارد بانک میشی میبینی که کارمنده داره با گوشیش بازی میکنه، مخصوصا مثلا حالا قسمت هایی که کار میکنن مثل باجه، نه قسمت هایی که حالا مثلا وامه و نمیدونم بیشتر اداری طورتره، حالا کادری تره، اینو داره با گوشیش بازی میکنه و اصلا به تو هیچ توجهی نمیکنه. 5 دقیقه خلاصه صبر سر میشه، یه سلامی میدی که آقا من اینجا هستم فلان محمدان، یه سری میاره بالا و دوباره میبره پایین و یه سری هم تکون میده که واقعا چرا تو رعایت نمیکنی که من دارم با گوشیم کار میکنم. هممون دیدیم ها. خب من نمیدونم داستان چیه، این وامونده ها رو از مریخ میارن. خب خودمون هم همینیم دیگه، اینا از ما دیگه، من که نمیخوام بگم اینا از آلمان اومدن، از نمیدونم کره دیگه اومدن، که اینا از خود ما. شاید منم یه جوری همین جوری ام، شاید شما هم یه جوری همین جوری، ولی سیستم فشله، سیستم بازرسی نداره که ماها اینجوری نباشیم. اینا رو خارجی نپنداریم، به هر حالت بچه همین مملکتن، تو همین آب و خاک بودن. هیچی، یکی دو بار با موبایلش بالاخره بازی میکنه و سرش میاره بالا، نگاه میکنه پاست میده بیارو فلان جا، باز میری اونجا همین داستان پاس میده دوباره همینجا، میگه ای سلام بلام. یه حالا برای من یه موردی اخیرم پیش اومده براتون بخوام، برای خود محمد جواد اخیرم پیش اومده. من دقیقاً برج 4 یک دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد ساختمون رو برای دادگستری 4 باغ فرستادم. همونجا اسمسش اومد که ثبت شد، برج 4 فرستادن شورای حل اختلاف که ما سازش کنیم. شورای حل اختلاف هم خب سازش نشده، برج 5 و پرونده برگشته اومده داخل دادگاه. اینجا هنوز ما توی دادگاه پرونده من ثبت نشده، تو شورا ثبت شده فقط. واقعا از برج 4 شما به عنوان یه آدمی که داری مراجعه میکنی توقع داری که پرونده کی انجام بشه؟ ببینید شما به عنوان یه نفر عادی هست دیگه، دادخواست میدم پدرتو در میارم 6 ماه میکنم زندو. الان برج 9ایم، الان امروز که دارم میگم، الان امروز 29 دارم این صدا رو ضبط میکنم، 29400، هنوز که هنوزه پرونده من توی 4 باغ ثبت نشده، یعنی هنوز شعبهش تعیین نشده، چه برسه بخواد پرونده من کارش انجام بشه. خب حالا مثلا من به عنوان وکیل بعد از برج 4 که فرستادم رفتم شورا، بعد از برج 6 که قرار بوده از شورا برگرده که برج 7 برگشته، رفتم تو 4 باغ ببینم آقا پرونده‌ام چی شده. رفتم قسمت مدیر دفترش، مدیر دفترش تو سیستمش نگاه کرد، گفته پرونده رو فرستادیم شورا، دوباره بشین اونجا بگرد شورای حل اختلاف داخل 4 باغ کجاست. خلاصه نشانم یکی دو بار آدرس اشتباه از این ور از اون، 3 کوچه پایین‌تر بود. دوباره رفتم داخل خود دادسرا و شورا وایستادم تا نوبتم بشه بتونم صحبت کنم. ببینید این پروسه زمان چقدر رو مختونه دیگه. حالا اون بنده خدایی که اونجا بود مدیر دفترش گفت نه خیر، ما پرونده رو فرستادیم، اونم حواسش نیست، اینم فلان فلان رو دفترم به من نشون داد که تحویل دادیم و پرونده رفته داخل. حالا دوباره شما برمیگردی پیش همون کارمنده، یعنی همون مدیر دفتر کل 4 باغ، حالا هر کسی میخواد باشه کاری نداره. برگشتم دوباره پیش ایشون و گفتش که آره برگشته، مرد حسابی، آدم فضایی، من از برج چهار دادخواست دادم، حالا اومدم دارم پیگیری میکنم، حالا چرا منو پاسکاری میکنی؟ حالا این که حالا اومده، یه نفر داخل بود داشت صحبت میکرد، من 20 دقیقه شاید نیم ساعت منتظر شدم که این نفری که داخله کارش تموم بشه تا من نوبت من بشه من برم داخل، و بالاخره یه جورایی شاید با پررویی در زدم، گفتم آقا پرونده من پیدا شده اومده سمت شما. خیلی راحت رئیس دستور داده که کار شما پرونده ها ثبت بشه، شما یه ماه دیگه مراجعه کنید تا ما پرونده رو ثبت کنید. موکل برج چهار توقع داره تا برج ده رأی قطعیش بره اجرت مثلش رو بگیره تخلیه کنه بشینه داخل ملکش، اما شما میبینید که هنوز برج 29 برمیگرده به من میگه که برو یه ماه دیگه بیا پرونده ها رو داریم ثبت میکنیم. یه کاری میکنن باهات که ثبت پرونده اصلا خودش یه برد پرونده برات محاسب میشه. بگذریم، سیستم اداری ما خیلی فشله و راه حلش هم خیلی ساده است، یعنی اصلا ساده تر از ساده است، یعنی اینجوری انقدر که فناوری اطلاعات، انقدر که این آی تی و اینا دست ما رو باز گذاشتن، اصلا نیازی نیست به این داستان، خیلی راحت ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم و همه هم این دسترسی رو تقریبا داریم. خیلی افراد معدودی هستن که ندارن، که اونام راحت میتونن با یه بالا پایینی به هر حالت به دست بیارن این داستانا. حالا بحثا خیلی مفصل میشه دیگه، بدش کنید من میرم درد دل میکنم بیشتر تا اینکه بخوام روند پرونده رو بدم. گم نشیم، ما رو پاسکاری میکردن، ریشخندمون میکردن داخل اون به قول معروف بانک مهر اقتصاد، و حسی که به ما دست میداد حس اینه که خب پولمون رو خوردن دیگه، بریم از یه مسیر دیگه بریم، از اینها راه به جایی نمیبریم. حالا باز شما ببینید طرف اومده پیش من میخواد من مشکلشو حل کنم، خودش رفته دوراشو زده بالا پایینشو کرده، حالا میخواد بهم، حالا مثلا با چه امیدی میاد برج 4 پرونده رو بده به من، برج 9 هنوز ثبت نشده. تو پرانتز، باز تو پرانتز، من شکایت انتظامی قضات رو از شعبه اول دادگاه چهارباغ با توجه به صحبتی که با موکلم داشتم میکنم به علت اطالی بیش از حد دادرسی، و این تنها کاری که دست من برمیاد و واجبترین کارم هست، گرچه که خود دادسر انتظامی قضات هم دوچار اطاله های فوق سنگینه. باز از اون نگم که من مثلا از قاضی شکایت کردم، هنوز گمزه اسمس ثبت پرونده من تو خود دادگاه انتظامی قضات نیامده. دوستانی که اگر همکار قضایی داریم همه اینا مستنده، من در خدمت شما هستم. بگذاریم، راه به جایی نبردیم و نهایتا دست از پا دراستر برگشتیم سر خونه اولمون. بانک مهر اقتصاد از طریق اینترنت بانک به شما این اجازه رو میداد که 20 میلیون تومان رو طی 4 تا 5 تومانی منتقل کنی به یک حسابی که توی همون بانک. پولی که از حساب من برداشت شده بود 4 تا 5 تومانی توی یک روز، و فرداش هم به همین روش توی دو روز این اتفاق افتاده. نکته جالب بعد از اینکه ما حسابای بانکیمون رو چک میکردیم این بود که حسابا ساعت 6:30 صبح 3/4/95 و 4/4/95 از طریق اینترنت بانک خالی شده بود، و دقیقاً ساعت 7 صبح، یعنی زمان بانک ها 7 صبح رو باز میکردن، از داخل شعبه بانک این پول برداشته شده بود توسط آقای اصغر خانی. و وقتی ما برای مثلا رئیسایی که تو اون ستاد بودن توضیح میدادیم این مسائل رو، میگفتن آقا جان شما اصلا برای چی اینترنت بانک گرفتی، شما که استفاده نمی کردی؟ یعنی مسئله رو کلن پاک میکردن، راه حلی براش نداشتن. یه چیز دیگه هم ببینید، شما وقتی وارد یه جایی میشی، طرفت کارمند صحبت میکنه، خودت میفهمی که این حالیش هست یا نیست. خب افرادی که داخل ستاد بودن مشخص بود که اصلا سیستم بانکی حالیشون نیست و طبیعتاً دارن به راه‌های سوم چهارم اشاره میکنن که مثلا چرا تو اینترنت بانک باز کردی، تو که اصلا نیازی نداشتی. درسته که من بهش میگفتم آقا جان به حالت ما اون اینترنت بانک خوبی که داشت این بودش که میتونست از حسابای بانکای دیگه پول بریزم تو حسابم، این حد عقب. من گفت آره آره راست میگی. مشخص بود که طرف اصلا این کاره نیست، اصلا تو باغ نیست، میگم دیگه. مثلا میخوام مثال بزنم براتون، این کارمنده رسمی وقتی میخوان جابجا بشن، مثلا یارو کارمند آب و فاضلاب بوده، رسمی بوده اونجا، حالا اومده توی یه اداره دیگه، تا بیاد جا بیفته متوجه میشه که طرف هی زنگ میزنه، هی از همکارش میگه. اینا همشون همین جوری بودن و اطلاعات کافی نسبت به موضوع بانکداری و بادجه و اینکه اصلا تو سیستم چه اتفاقی میفته هم نبود و نداشتن. فکر کن داری مثلا مشکل تو برای اون فرد ستادی داری توضیح میدی و حالا منتظر هستی که یه جواب درست حسابی بشنوی دیگه. در جواب مثلا اینو میگه: یه دادم از خدا بیخبر نشستن بالا پایین کردن، هی پای این سیستم این وامونده این موسو میزنن، هی انقدر انگولک میکنن که خلاصه سیستم خراب میشه. اینترنت بانک ایران هم متاسفانه خیلی بابا مسئله رو گوش کن. آقا شما برالت اینترنت بانک داشتی یه سری مسائل بعد رعایت میکردی، برالت نکردی دیگه. بابا چی میگی تو؟ امنیت شبکه، اینکه سیستم تو غیر قابل هک باشه، اینها اگه اونجوری اصلا بسی بری چی تو من اینترنت بانک میدی؟ تو که نمیتونی اینترنت بانک رو امنیتش رو اجرا کنی و اون امنیت رو به عهده من. مثلا ببین با جواب چیه، شما موقعی که داری اینترنت بانک رو ثبت نام میکنی یه سری گزینه هست که توی اون امنیت شبکه و برداشت حساب خودتون به گردن گرفتی. خب دردم و درمون نمیکنی دیگه، نمک نپاش رو زخمم مرد حسابی. تموم شد حرفا و داستان ما، راهنمایی که از در و دیوار گرفتیم که حالا چه حدش درست بود. نهایتا ما رفتیم پیش پلیس فتا که حواسش به همه چیز هست. رفتیم اونجا و صحبت کردیم و مسائل خودمون رو مطرح کردیم. گفتن آقا اینها به این صورته به اون صورته، همون اطلاعاتی که اون کارمند بانک میداد یه مختصرش رو مثلا به من داد به صورت کلی، نه اینکه بخواد اطلاعات حساب رو بده. و خلاصه ما رو راهنمایی کرد و گفتش که باید برید از طریق دادسرای شکایت اونجا بنویسید، پرونده رو اونا برای ما میفرستن و ما کاراش رو انجام میکنیم. ما رفتیم دادسرای جرائم رایانه‌ای، اون زمان تو کوچه فرهاد بود، حالا در جریان قدیمی ها یه ساختمون ریز میزه توی کوچه 7-8 طبقه رو هم دیگه اصلا خیلی داغون. رفتیم اونجا و خلاصه یه شکایتی نوشتیم و یه سری مدارک رو از ما خواستن و ما هم مدارک و هر چی که داشتیم پیوست کردیم و یه پروانه شد و خلاصه مجدد مراجعه کردیم به پلیس فتا. خب منم رفتم سمت پلیس فتا به عنوان مأمن خودم که مثلا اونجا موارد خودم رو عرض کنم برادر. وقتی که رفتم دیدم که اونجا هم خیلی جنسشون جور نیست و خیلی آدم های متخصصی اونجا نبودن. یه سروانی اونجا بود یادمه که به من میگفتش که ببین من میفهمم که 40 میلیون تومان تو ازت گرفتن و بردم، 40 میلیون تومان سال 95 گرفتن و ازت بردم، من خودم الان مستاجرم، ربات کریم زندگی میکنم و هزار یک مشکلات دارم و این پول واقعا پول بزرگیه، اجازه بده ما این دستورات رو انجام بدیم تا به شما بگیم که چه کارایی میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد. فعلا تا ما وارد سیستممون نشیم و کارامون رو انجام ندیم هیچ پیشبینی رو شما از طرف ما نخواهید و برید و آروم در خونتون بشینید تا ما پیام‌هامون رو به شما بدیم، تا ما زنگ بزنیم با شما وضعیت. بالاخره من بعد از 3-4 بار پیگیری از پلیس فتا و درگیری و جرابس لفظی با معاون و نمیدونم سرباز و فلانی که اونجا بودن که اصلا به ما میگفتن آقا جان شما چرا اصلا پیگیری میکنی، برو بشین خونه اونجا اگه کاری داشته باشی ما بهت میدیم از حرفا، به ما چه اطلاعاتی رو پلیس فتا داده باشه خوبه. پول در تاریخ 3/4/95 و 4/4/95 از حساب بنده برداشت شده و به حساب یک آدمی به نام اصغر خانی رفته و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. دیگه از کرامات شیخ ما این است و خربزه را خورد و گفت شیرین است. مرد حسابی اینا رو که ما خودمون دوبار پیگیری کرده بودیم به دست میاریم. اعتراض کردم بهشون، بذار یه دقیقه باشه یه نامه بهت بدم باز بری بانک خودت کاراشو انجام بدی تا جواب تو سریع تر بده. یعنی این چند وقتی که ما هی رفته بودیم تهش وقتی دیدن انقدر ضایع و این اطلاعات خودمون داشتیم، یه نامه دادن که آقا این پولی که داخل حساب آقای اصغر خانی رفته چجوری برداشت شده. خب ما اینم میدونستیم دیگه، ساعت 7 صبح توسط اصغر خانی برداشته شده. حالا چیزی که جالب بود بعد از این نامه و کارا کردیم یه سری اطلاعات جدید به دست آوردیم، اطلاعات خاصی نبود ولی جالب. بانک مهر اقتصاد پول نداشت به حساب به مشتریاش بده، چی کار میکرد؟ میومد چک میکشید، مثلا تو بانک صادرات خود بانک مهر اقتصاد حساب داشت، خب تو بانک نمیدونم مثلا فلان بانک دیگه حساب داشت، خب چک میکشید برای شما از حساب خودش تو بانک صادرات به شما میداد و شما اون چک رو میبردی بانک صادرات و پول نقد میگرفتی. و اصغر خانی هم همین کارو کرده بود، یه چک گرفته بود رفته بود بانک صادرات و 40 میلیون تومان ما رو نقد کرده. یعنی اینجوری، یعنی بانک انقدر داغون و انقدر پرادام. طبیعتاً اصغر خانی تو بانک صادرات هم خودش یه حسابی داشت که اون 40 میلیون تومانشو میریخت تو حساب بانک صادراتش. نکته‌ای که وجود داشت، اصغر خانی طی دو فقره چک 20 تومانی برده بود بانک صادرات و پولشو نقد کرده بود. حالا من نامه رو که بردم گفتم خب الان این آقای اصغر خانی پول رو داخل بانک صادرات که گذاشته اونو چی کار کرده؟ برگشتم با اعتراض به ما گفتن او حالا ما میخواییم چی کار کنیم آقا جان، ما همه اینه بریم بگیم ما نمیتونیم. برو داسترا یه دستور جدید بگیر، اونا دستور جدید میدن، باز ما بررسی میکنیم که ببینیم این 40 تومانی که تو حساب آقای اصغر خانی رفته اون آقای اصغر خانی کجا برده. ما هم چاره‌ای نداشتیم دیگه، یه بار بلیتمون سوخته بود دیگه، نرفته بودیم فهمیده بودیم، گفتیم باشه بدید به ما بریم دادسرا. رفتیم دادسرا، یه دادیاری بود اونجا، یه دادیار خیلی خیلی جوون بنده خدا، و بیشتر از این که بخواد مشکل ما رو حل کنه سعی داشت که ما رو به آرامش دعوت کنه. من و پدرم رفتیم اونجا و از این آقای دادیار خواستیم که یک دستور مجددی بده که بتونیم ببینیم از حساب آقای اصغر خانی پول به چه حسابی رفته و کجا رفته و حسابشو مسدود کنه و از این حرفا. این بنده خدا دادیاره میگم بیشتر سعی داشت که ما رو آروم کنه. بنده خدا وقتی که بابای من باهاش صحبت کرد گفت بالاخره حاج آقا شما تو جایگاه عدالت نشستید و باید عدالت اجرا کنید، بگش به ما گفتش که حاجی شما حالا این فرض رو بذار کنار، این یه بلایی بوده به مال شما خورده، شما فرض کن مثلا میتونست از این بدتر باشه، پسرت میتونست ازدواج کنه، بعد یک زن ناتویی به پستش بخوره، این زن مهریش 500 هزار تا سکه باشه، بره همه سکه‌هاشو بذاره اجرا، تا آخر عمرش پسر شما مجبور بشه که اقساط مهریه رو بده. به هر حال این خیلی باز راحت‌تر نسبت به اون قضیه، خدا رو شاکر باشید و به قول معروف خیلی ناله و شکوه نکنید. یعنی در واقع میگفتش که این بلای بزرگتر از اینم هست، برید خدا رو شکر کنید که از این بلا بزرگتر سمت شما نیاد. حالا واقعا اینم باید بگم، من خدا از خبث طینتش نمیگفت، از بدی ذاتش نمیگفت، این چیزی که میگفت به حساب خودش داشت دل ما رو آروم میکرد، ولی غافل از این بود که این حرفش بدتر بود برای ما و جرح بیشتری به احساسات ما وارد میکرد. ما اومدیم عدالت خواهی و طرف میگه برو خدا رو شکر کن که یه بله بزرگتری نصیبت نشده و برو کار کن، زحمت بکش، دوباره از این پولا به دست میاری، دوباره پولدار میشی. میگم نیتش خیر بود. بابای من در جواب گفتش که خب دست شما درد نکنه آقا، ولی اگر که این روش که شما میگید کلا ما باید تشکیلات قوه قضاییه رو جمع کنیم دیگه با این روش که شما میگید، چون که همیشه هر کی به ما زد و هر کی به قول ما بلا سر ما آورد بریم بگیم خدای شکرت، خدایا ممنون که از این بزرگترش بود و نشه و تظلم خواهی نکنیم. به هر حال این بنده خدا گفت برید و من خودم پیگیری میکنم و شما نگران نباشید. ما هم رفتیم و شروع کردیم از این ور از اون ور حالا پیگیری کردیم. یه همکاری داشتم من تو محل کارم که این آدم حالا حرف زنتری بود و از طرف رئیسم این آدم به ما معرفی شد که مثلا بیاد و کمک ما باشه. این بنده خدا آدم بدی نبود، ولی خب نهایتاً این کاره نبود، وکیل نبود که، این آدم حقوقی نبود که، فقط یه ادعایی داشت که مثلا من علم و من بلم و من میدونم و من فلان میکنم و بهمینم. نمیگم بی تأثیر بود حضورش، نه اتفاقا خیلی هم مؤثر بود شاید، ولی اینکه من ورداشتم یه آدمی رو که این کاره نبود و تخصص این کارو نداشت با خودم ورداشتم بردم سمت دادگاه و تظلم خواهی و این ماجراها، عملا حرکت حرفه‌ای نبود. و اینم فراموش نکنید کسی که مالش رو از دست میده عملا به هر خس و خاشاکی چنگ میندازه. کسی که 40 میلیون تومان تمام سرمایه‌اش و اینا رو ازش میگیرن شاید دیگه اصلا این حرفای منطقی که الان مثلا به ذهن من میرسه رو فراموش میکنه و میخواد به هر چیزی دست بزنه. حالا اینا چیزه خوبشه، مساق داریم میرن سمت جنگیر، آینه بین، نمیدونم رمال، کفبین، از این چیزا. این که حالا خوبشه حرکت غیر حرفه‌ایه، آدم باید توی اون شرایط قرار بگیره تا خودش بفهمه که داره چی کار میکنه، خودش بفهمه که کدوم مسیر اشتباهی رو به هر حالت طی میکنه. حالا چی شد که پای این همکار من باز شد به این پرونده؟ اون روزی که پول رو از داخل حساب من برداشتن، من یه روز مرخصی گرفتم و مسئول دفترمون گفتم که آقا من نمیام، این بلا سرمون اومده. به فاصله یکی دو ماه بعد هم یک پولی از حساب یکی از همکارای خانم ما توی اون شعبه و توی اون داستانی که ما داشتیم برداشت شد و اون خانم پولی که داشت تو همون بانک رسالت بود، یعنی بانک مهر اقتصاد که حالا مشکل دار بود. بانک رسالت بانک خوبی هم هست، الان هم بنده خدا دارن فعال میکنن و کارشون هم خیلی خوب و غیر حضوریه، یعنی مزیت بانک رسالت همین قرض الحسنه بودن و غیر حضوری بودنشونه. ولی خب به هر حالت حساب اون همکار خانم ما هم از بانک رسالت اصطلاحا خالی شده بود و ما دو نفر داخل شعبه، داخل اون محلی که کار میکردیم، شده بودیم مصداق مالباخته های اینترنتی. این داستان ها باعث میشد که اولین شکی که من میکنم به همون سیستم محل کار خودم باشه. احساس میکردم که یک نفر داره از توی سیستمی که ما داریم کار میکنیم این اتفاق براش افتاده باشه. وقتی که پیگیر شدم دیدم که اتفاقا این بنده خدا با وای فای خونهشون کار کرده بوده بیشتر حسابای بانکیش رو و من با موبایلم کار میکردم، یعنی اصلا ریشه ای نداشتیم. و نکته جالبی که داشته، حساب من رو چهارشنبه و پنجشنبه که آخر هفته بود خالی کرده بودن، ولی حساب این همکارمون رو که اتفاقا اسمس بانک هم داشت آخر وقت روز پنجشنبه خالی کرده بودن. یعنی با اینکه این همکار خانم ما اسمس بانک داشت و فهمیده بود، به علت اینکه آخر وقت بود و فرصتی نداشت که بره بانک و پنجشنبه بود و از این داستانا، عملا کاری هم از دستش دیگه بر نمیومد و شنبه آبها همه از آسیاب گویا افتاده بود. برادر آخر هفته ها پنجشنبه جمعه ها برادر شب جمعه منتظر باشید که دوستان میان حساباتون رو خالی میکنن دیگه. یکی شب جمعه میره دعای کمیل میخونه، یکی شب جمعه دعای کمیل باز میخونه، یکی هم شب جمعه اینجوری میاد حسابای مردم و بیگناه رو خالی میکنه. اون پلیس فتا هم میگفت شب جمعه ها به قول معروف شب کاسبی این دوستان خلق الله ما هستش. به هر حالت با سفارش رئیس بالادستی من قرار شد که این بنده خدا با من پاشه بیاد دادگاه، چرا که مدعی بود که یک سابقه ای دارم تو کار حقوقی و سابقه کار قضایی از این داستانا، در صورتی که دروغ بود و هیچ سابقه و هیچ داستانی، فقط ادعای این داستان رو داشت. این همکار ما یه وجهه و یه استایل حالت برادرها و بچهای بالا رو هم داشت، یه ریشی و یه یقه دیپلماتی و یه حالت طوری بودش که نگاش میکردی میگفتی این نفر بعدی وزارت قول معروف اطلاعات و حفاظت اطلاعات همین آقاست دیگه، یعنی اینجوری شد. ما این آدم رفتیم داخل شعبه و اینم یه لباس مشکی و تسبیح به دست و در حالت یه سری چیزایی مثلا اینجوری طوری اومد. خود این قاضی هم تحت تأثیر چهره و قیافه این آدم قرار گرفت. همکار ما شروع کرد به صحبت کردن و لغز خوندن و من آنم که رستم بود پهلوان و والا ما خودمونم یه سابقه داریم و یه شناختایی هم از بحث حقوقی داریم و قشنگم ما از دور متوجه می شدیم که آقای قاضی کاملا تحت تأثیر اخلاق و منش و لباس تیپ آدم قرار گرفته. دیگه خودمونم می دونیم که این ظاهر سازی ها و این روش لباس پوشیدن و حرف زدن و تسبیح گردوندن تو مملکت ما جواب میده. شاید اینجوری بگم که خود دادیارم شاید با خودش فکر میکرد که این از حفاظت قوه اومده، این از جای بالا اومده و اونجور که مثلا به یه آدم معمولی میتوپید یا صحبت میکرد جرأت نمیکرد که با این همکار من صحبت کنه. فکر میکرد که این آدم اومده که به کارش نظارت کنه و ببینه این چجوری برخورد میکنه و حسابی تحت تاثیر خلاصه این چهره و این صورت و این وضعیات قرار گرفته بود. نتیجه این ظاهرسازی ها و این کلمه های قلم مثل اون که همکارم استفاده میکرد پیش دادیار پرونده دقیقا این شد که قاضی ساکت شد و برگشت به همکارم گفت که به نظر شما ما باید چیکار کنیم؟ شما اگه جای من بودید تو این پرونده چیکار میکردید؟ من اون لحظه فهمیدم که تیر ما خورد به هدف. همکار من تونست با صحبتهایی که میکنه فرمون رو از دست قاضی بگیره و پشت رول بشینه. صداش انداخت توی گلوش و خیلی با حالت حاج آقا منشی طوری گفتش که والا حاج آقا این چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که قضاوت خیلی سخته. من اصلا نخواستم که وارد کار قضاوت بشم و قضاوت جز مذموم ترین کارهاییه که بشر همیشه انجام میده. ولی جناب آقای قاضی بقیده من هر چیزی که هست زیر سر همین آقای خانیه. شما اینا رو احضارشون کنید، وارد بحث بشید باهاشون و من مطمئنم که بهتون ثابت میشه که همین آقای خانی مقصر اصلی پرونده است. قاضی هم که انگار سروش غیب در گوشش صحبت میکرد گفتش که بله بله حتما برید شما، من این بندگان خدا رو اصطلاحا میخوام بیان و اظهاراتشون رو میگیرم. من گفتم آقا این تلفن آقای خانی داخل پرونده هست، پلیس فتا زحمت کشیده تلفن آقای خانی رو در آورده، اگر که امکانش هست یه تماسی با این بنده خدا بگیرید. که قاضی همونجا تحت تاثیر صحبت‌های همکارمون تلفن رو برداشت و زنگ زد به آقای اصغر خانی. اون ور مکالمه تلفن از قیافه قاضی کامل مشخص بود که صحبت‌های روتینی نمیشه و اصغر خانی داره بی‌ادبی میکنه، با گستاخی داره با قاضی صحبت میکنه. قاضی برگشت به بنده خدا گفتش که جناب خانی این پول به حساب شما اومده و من قاضی شعبه فلان هستم و از شما میخوام که حاضر بشید در جلسه و اظهاراتتون رو بنویسم. اون طرف صحبتایی که میشد میگم قیافه قاضی 3 در 4 میشد، به هم میریخت به هر حال و برگشت میگفتش که آقا بی ادبی نکن، آقا من قاضی هستم، شما حق نداری اینجوری با من صحبت کنی، آقا بیا اینجا من پدر شما رو در میارم، فکر کردی شهر هرت اینجوری با من صحبت میکنی؟ مشخص بود که حسابی میگم درگیری بود بین اون طرف و این طرف. تلفن رو گذاشت، مردک بی تربیت بی ادبی میکنه پشت تلفن هر جور دلش میخواد با ما صحبت میکنه. خب مرد حسابی، حالا من یه چیزی گفتم به تو، تو زنگ بزن به اصغر خانی، خودتو به تو جای طرف مقابل. یک نفر زنگ میزنه میگه من قاضی شعبه فلانم، تو خب میگه آخه مگه مملکت قانون نداره؟ بردار ابلاغ بزن، بردار منو به صورت قانونی بخوان، نه تلفنی. بعد حالا تلفنی هم که میخوای یه توقع نداشته باشی که به قول معروف اون وجاهتی که برای توی قاضی تو جلو شعبت روبروت قرار میگیرن، به قول معروف در نظر میگیرن، بیان همون جوری هم پشت تلفن بدن، شاید یارو بگونه سر کارش گذاشتی اینا. خلاصه تو دلم قاضی باز میخندیدم، گفتم عجب پیشنهاد ساده طوری من دادم و این قاضی هم چه کار اشتباهی کرد که زنگ زد. ولی نتیجه همه این صحبت ها این شد که به نفع من بود. همون اول کاری اصغر خانی اومده بود کارو خراب کرده بود و عملا قاضی رو رو در روی خودش گذاشته بود و تونستم تو همین بعد به کار چه ذهنیت قاضی رو نسبت به شخصیت اصغر خانی عوض کنم. به هر حالت قاضی نوشت که اصغر خانی احضار بشه. این حالا الان دارم اینجوری صحبت میکنم، اگر که اون روز اصغر خانی با احترام با قاضی صحبت میکرد، اگر که شاید حالا به طریقی ادب اینو داشت که حتی اگر یک نفری یهو زنگ میزنه میگه من قاضیم، ترش نکنه، خونسرد بشه، حالا من نمیدونم چه اتفاقی برای اصغر خانی اون ورخط افتاده بود، ولی اگه همون روز اصغر خانی این کارو میکرد اصطلاحا هیچ وقت شاید پرونده به نتیجه نمیرسید. ما دستمون تو این پرونده خیلی خالی بود. ما که میگم پرونده من بود دیگه، به حال خیلی دستمون خالی بود، هیچی دست ما نبود دیگه. پول رفته تو حساب خانی، خب معلوم نیست چه کسی هک کرده، به چه مدرکی ما میخوایم بگیم اصلا. فقط داریم میکشونیم اینا رو جلو تا بتونیم ازشون حرف بکشیم، بتونیم یه چیزی رو به یه چیزی وصل بکنیم. دست بالمون واقعا خالی بود و این قضیه‌ای که اصغر خانی اینجوری تند صحبت کرد، میگم مسیر ما رو خیلی خیلی هموار کرد. قاضی خیلی پریشون بود، یه جوری انگار تو پرش خورده بود. از طرفی هم این تو پرخوردن روبروی این همکار من که قیافه خیلی بچه بالاتوری داشت اتفاق افتاد. نمیدونم تو ذهنش چی گذشت، ولی حدسی که میزنم این بودش که احساس میکرد که نتونست خوب جلوی این همکار ما خودش رو ثابت کنه در توانمندی از پشت تلفن صحبت کردن. واسه همین یه اشاره به ما کرد، گفت یه لحظه اجازه بدید. دوباره تماس گرفت با اصغر خانی. این سری برگشت گفتش که جناب آقای خانی، بنده همون قاضی هستم که با من سر و صدا کردید. من اعصابم خورده، یه خورده تحت فشار هستم، خواستم چند تا سوال ازتون بپرسم. ما دیگه اینجا صدای اصغر خانی رو میشنیدیم، یعنی صدا روی آیفون بود و این بنده خدای قاضی میخواست که بگم خودش رو به ما ثابت کنه. اصغر خانی هم با همون حالت بیادبی و گستاخانه برگشت گفت آقا شما همش به من زنگ میزنی، همش به من، اصلا نمیدونم آقا شما چی میگی. این پول اومده تو حساب من، از حساب منم رفته به حساب آقای شعبان فقانی. این شعبان فقانی هم گاو خریده، این شماره آقای شعبان فقانی، میگی بهش زنگ بزن، به ما هم خدا شاهده کار نداشته باش، بذار ما زندگی باید بکنم. شما رو تماس رو بدیم 0900 فلان 900 بهمدان 900 بهمدان. قاضی هم یادداشت میکرد، قاضی بوشی که به هر حالت خواستم عذرخواهی کنم. بو 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 تلفن قطع شد. آقا این بنده خدا رو میگی اینقدر ناراحت بود، این داره با این حرف میزنه، این تلفن رو قطع میکنه، اومد درسترش کنه بدترش کرد. تلفن رو برداشت یه جوری که انگاری که از دسته نیفتاده باشه و ضایع نشده باشه، گفت بذارید به این شعبان فقانی هم زنگ بزنم اطلاعاتی نمیگیرم. تلفن رو آیفون زنگ زد به شعبان فقانی. شعبان فقانی از اصغر خانی بیادب تر، خیلی خیلی با صدای ناجور، با اینکه من اصلا نمیدونم تو کی هستی و داری چه کار میکنی، به قاضی پرونده توپید و قطع کرد. قاضی کارت میزدی خونش در نمیومد. یعنی من یه چی میگم شما یه چیز میشنم، توی اون دستور احضاری که داد شعبان فقانی هم احضار بشه. اصلا بابا شعبان فقانی چه کار حسن ماجراست؟ ما طرف پول رفته تو حساب اصغر خانی، هنوز هیچ مدرکی نداریم که پول رفته به حساب شعبان فقانی. تو تازه داری دستور میدی که ما بریم پرونده رو از پلیس فتا پیگیری کنیم، پلیس فتا بفهمه که این پول تو حساب اصغر خانی بوده، اصغر خانی پول چیکار کرده. بعد همین که اصغر خانی گفته داری شعبان فقانی رو میخوای. بگذریم، نامه رو گرفتیم بردیم داخل پلیس فتا و پلیس فتا هم دوباره نامه زد و بانک صادرات هم اومد گفتش که پول از حساب آقای اصغر خانی رفته به حساب شخصی به نام شعبان فقانی. بعد از احضاریه قاضی برای اصغر خانی و شعبان فقانی روز دادگاه رسید. من که تا حالا اینا رو ندیده بودم و نمی‌دونستم چه قیافه‌ای دارن، با استرس خیلی خیلی عجیبی داخل دادگاه شدم. این اولین مواجهه من با طرف مقابل پرونده. اصغر خانی اومده بود، یک وکیلی هم به نام آقای حاجی پور همراه آقای اصغر خانی اومده بود و اینها با همدیگه بودن و چخ و پخ میکردن. فکر کنم اون روز هم زن شعبان فقانی اومده بود. زن شعبان یک خانومی بود که قد کوتاهی داشت و توی نونوایی کار میکرد، بعدن البته مفهمید، ولی اومده بود که به حالت ببینه که ماجرا از چه قراره. قاضی پرونده اول منو خواست و این همکارم، رفتیم داخل و گفت آقا اینا دارن میان، شما سعی کنید خودتون پلیس خودتون باشید. اینجا که پلیس فتا فقط اون چیزایی که وجود داشته رو گفته، جزئیات زیادی رو در اختیار من قرار نداده. من ازت خواهش میکنم بشینی فکر کنی، یک سری سوالات، یک سری زوایا رو بررسی کنی خودت، بعد به عنوان یک بازجو سوالا رو بگی که من از این آدم بپرسم. من به قاضی گفتم پس شما یه چند لحظه رو به ما زمان بده که من برم با اینا یه چخ و پخی بکنم، بالا پایینی بکنم، ببینم چه سوالایی به ذهنم میاد، بعد شما ما رو داخل بخواه که ما با این بندگان خدا صحبت کنیم. رفتم بیرون و گفتم آقای اصغر خانی شما، دیدم یه جوون لاغرندام اینا اومد، گفت بله. صحبت که میکرد آدم ساده طوری به نظر میرسید، ولی وکیلش وکیل به درد بخوری بود، صحبت میکرد حرف میزد، ولی من میخواستم بیشتر با اصغر خانی صحبت کنم. خیلی مظلوم و خیلی بدون شیله پیله ازش پرسیدم آقا این پول من اومده تو حساب شما، پرونده متعلق به منه و من دارم این کارا شو انجام میدم، چی شده، ماجرا از چه قرار بوده، چه داستانی پشت این قضیه است، این پول به حساب شما اومده، ما هنوز برامون روشن نشده وضعیت میشه صورت. اصغر خانی هم خیلی ساده تو برگشت برای من تعریف کرد که آقا این پولا از بابت خرید گاو بوده، یه رفیقی دارم شعبان فقانی، شعبان فقانی هم به من گفته که آقا یه سری گاو چند نفر اومدن از من خریدن و پول این گاوا رو چون کارت نداشتن میریزن به حساب تو، تو این پولا رو خواهشم وردار بیار بده به من. من در همین حد بیشتر بالا پایین بلد نیستم، صحبتم هم همینه. شعبان هم خودش نیومده، شما باید با خودش صحبت کنید. من اطلاعاتی که گرفتم نشستم با خودم یه دو تا چارتی کردم، با این همکارمونم یه صحبتی کردم، یه 4-5 تا سوال به درد بخور از لالوی این صحبت ها در بود. اولین سوالم این بود که آقا ساعت 6 صبح 6:50 دقیقه صبح آخه چه کسی میاد گاو بخره و بفروشه؟ دوم این که چجوری شده که ساعت 6:50 دقیقه پول اومده داخل این حساب و ایشون ساعت 7 صبح رفته برداشته؟ چقدر این استرس داشته؟ مگر این پولشو میخواستن بخورن؟ و اینکه چرا الان حسابش خالیه خالیه و یک قرون پول تو حسابش نیست؟ ببینید، شاید فکر کنید که این سوالا خیلی سوال ابتدایی باشه که مثلا چرا پول تو حسابت نیست. جواب اینم میتونه این باشه که خب پول لازمم، الان زندگیم خیلی تحت فشاره، نمیتونم. ولی وقتی که شما یک نفر رو میذاری روبرود پشت سر هم رگباری سوالایی میپرسی که توش حالا اون بنده خدا فکر میکنه که شما به جوابهایی رسیدی، این میمونه که چی جواب بده. اولی رو رد میکنه، دومی رد میکنه، سومی هماهنگیش با دو تا سوال قبلی خیلی سخت داره و به همش میرسه. این سوالای خرد خردی که به هر حال تو ذهن من اومده بود، من امید داشتم و روزنه‌ای به قول معروف برای من باز شده بود که بتونم از لالوی صحبت‌های اینا یک سری حرفایی به درد بخور داخل پرونده داشته باشم. از کجا فروشنده های گاو یا شعبان فهمیدن که تو بانک مهر اقتصاد حساب داری؟ چرا این همه حساب توی بانک های مختلف؟ شما باید بیای با یه حسابی کار کنی که نه اینترنت بانک داره، نه نمیدونم موبایل بانک داره، نه آبر بانک داره، نه عضو شتاب هیچی نداره. چرا نیومدی با یه حساب؟ چرا اون آدما فقط بیان پولشون داخل این بانک با این همه داستان و افتضاحات باید بریزن؟ داستان چیه که شما داری پول تو اینجوری نقل انتقال میکنی؟ و تو دلم با خودم میگفتم که من تنها علتی که پولم رو آوردم این بانکو داشتم این بودش که به قول معروف این بانک به خونمون نزدیک بود، وگرنه هیچ آدم عاقلی نمیره تو این بانکی به این همه فضاحت حساب باز کنه. حالا دیگه این که آیا اونجا دوربین داشت؟ آیا شماره پلاک ماشینی که اومد این گاوا رو برده رو داری؟ آیا اصلا تو اون روستا گاو خرید فروش میشه؟ آیا آقای شعبان فقانی شیخ محله، آیا این بنده خدا اصلا با دام و گاو و این چیزا ارتباطی داره اصلا؟ به هر حال قاضی هر دو طرف ما رو صدا کرد و من هم سعی کردم که سوالایی که تو ذهنم بود رو به دست قاضی توی یه کاغذی بنویسم و برسونم و به قاضی بخوام از قاضی که این سوالا رو از این بنده خدا بپرسه. آقای خانی هم اومد نشست و آقای حاجی پور وکیلش هم کنارش نشست و قاضی شروع کرد به سوال پرسیدن. عملا از همین اول آخرش رو بگم اینه که جواب خاصی نداد. گفت آقا جان پول اومده تو حساب من، شعبان فقانی گفته پولو بزن به حساب من، منم پولو زدم به حساب شعبان فقانی. این چیزایی که میگید نه اطلاعی دارم نه صحبتی دارم در موردش. یعنی هر چی که قاضی ازش میپرسید میزد به کوچه این ور اون ور، خودشو میکوبید به در و دیوار. وکیلش هم سوال انحرافی میکرد از قاضی و نمیذاشت که ما از این سوالا بتونیم به هر حالت یه ماهی از این آب گلالود واسه خودمون داشته باشیم. مثلا اگه بخوام وارد جزئیات بشم و یه سری خورده سوالا و خورده جوابا رو براتون بگم، این سوال خیلی جالب بود. قاضی پرسید ازش که اون افرادی که اومدن گاو رو خریدن از کجا می‌دونستن که شما تو بانک مهر اقتصاد حساب داری؟ گفتش که نمیدونم، اینا باید خودشون بگن، من همین اندازه میدونم که اینها از من شماره حساب خواستن. من گفتش که این شماره حسابو کی خواست؟ آقای شعبان فقانی خواست یا اون آدما خواستن؟ گفت یادم نمیاد چه کسی از من خواست، من فقط یک گاو خریده بود این بنده خدا و من گفت شماره حساب داری، منم همون شماره حساب خودم دادم. جوابایی که میداد راه به جایی نمی برد، مسیر رو برای ما باز نمی کرد. خب الان بابه که مثلا شما شماره حسابت رو تو اسمس بانک تو اینا داری، ازش پرسید که آقا جان شما شماره حسابت رو چجوری دادی به شعبان؟ و بشی دفترشش توی داشبورد ماشینم بود، برداشتم بردم به شعبان دادم، اونم شماره حساب منه به دست بود. بعد ازش پرسید که مثلا شماره ماشینی که این گاوا رو بردین شما یادته، گفت نه آقا این گاوا رو که سوار ماشین کردن انقدر اومد پایین اون کپش که من شما رو پلاک نیدم. گفت گاوا رو با چه ماشینی بردن؟ گفت یه وانت بود، یه وانت. گفت مگه آخه تو یه وانت چند تا گاو جا میشه؟ یه قیمتی یه گاو چقدره؟ چجوری تو حساب کردی که با این همه پول 40 میلیون تومن تو میتونن این همه گاو بخرن؟ اونا میگفتش که بر حالت اون چیزی که مشخصه من دیدم که گاوا رو دارن سوار وانت میکنن، من خیلی وای نستادم اونجا که خیلی چیزا رو ببینم، ولی میدونم گاوا رو با وانت بردن، شماره پلاک وانت هم اصلا یادم نیست، چون که میگم انقدر گاوا سوار شده و سنگین شده بود که اصلا شماره پلاکش دیده نمیشه. بعد ازش پرسید که گاوا رو دونه چقدر خریدی؟ گفت والا نمیدونم. گفت یه گاو الان چقدر میارزه؟ گفت یه گاو برای من 5 تومن میارزه. گفت باریکلا 40 تومن حساب این آدم بردی؟ گفت من که میگم. گفت یعنی همه گاوا دقیق 5 تومن؟ اصلا گاوا رو بردید وزن کردید رو باسکول بردید؟ آقا من اصلا نمیدونم آقا، این پول اومده داخل حساب من این پول دادم به شعبان فرانی. گفتید اساس گاوا چی بودن؟ شیرده بودن، هولشتاین بودن، نمیدونم گوشتی بودن، چی بودن؟ گفت نمیدونم آقا، ما همینجوری 8 گاو داشتیم، گفتیم آقا اینا دونه 5 تومن، اگه دلت میخواد بردار ببر، اگه دلت هم نمیخواد ما اینجوری گاو کپی گاو فروختیم. سوالا به صورت ریز مطرح میشد ولی جوابا پراکنده. وکیل چه دفاعی میکرد؟ میگفت آقا این یه روستاییه، یه آدم ساده‌ایه، اصلا چه میدونه این داستانی که شما دارید تعریف میکنید؟ اینا میان آدم ساده‌ای، بدبخت بیچاره، نمیدونم فقیر، از کجا میدونه که باید حواسش باشه که پولشو نبرن؟ هی توپ رو میبرد تو این زمین که آقا این آدم به این سادگی این سوال ریزی که تو میپرسی اینا چیه؟ اصلا از این آدم بر نمیاد که جواب این سوالا رو بلد باشه. این من خدا قاضی هم همینجوری سوال میپرسید و این همکار ما هم سکوت محض و حسابی داشت، به قول معروف چارچشمی اینا رو میپایید و به حرفاشون گوش میکرد. ازشون پرسید که اینایی که اومدن گاوو خریدن روستایی بودن؟ گفت نه، اینا داخل همون محل روستای خودتون بودن، شما میشناختیشون؟ گفت نه، اینا غریبه اومدن. خب آخه چند تا آدم غریبه از کجا میدونن که شما گاو دارید یا ندارید؟ گفت آقای شعبان فقانی یه قصابی داره، به خاطر همین از طریق قصابی آقای شعبان فقانی اینها متوجه شده بودن که ما گاو داریم. داشون پرسید که اون دوروبر دوربینی هست که من شما رو پلاک اون وانت رو در بیارم؟ گفت نه بابا، تو روستا آخه آب پیدا نمیشه واسه خوردن، تو میخوای من دنبال دوربین باشم؟ اونجا یه روستای فقیر، یه دار به داغون، آج آقا دوربین از کجا بخوام پیدا کنم؟ دوباره ازش پرسید که چرا تو 2 روز اومدن این گاوا رو بردن، چرا تو 1 روز نبردن؟ گفت آقا نمیدونم، اینا میخواستن گاو بخرن، یه بار خریدن، بار دوم خوش اومد، دوباره اومدن همون گاوا رو خریدن. وکیلم هی چار زرد میگفتش که این روستایی فقیر بیکسه بیچیزه، اصلا نمیدونه داستان چیه. قاضی ازش پرسید که چرا آقای فقانی نیومده؟ گفت والا احضاریه نرفته. آخه اطلاعاتی که ما از شعبان فقانی داشتیم تنها یه شماره تلفن بود که به قول معروف وجود داشت. خلاصه گفتش که باشه، یه احضاریه می نویسم، جلسه بعد با شعبان فقانی پاشو بیا، آدرس و هر چیزی که داره رو به قول معروف بالا پایین کن و با هم دیگه من احضارت میکنم مجدد یه مواجهه حضوری شما 2 نفر با هم دیگه داشته باشید. که گفت دوباره اصغر خانی اصطلاحا اون رگش گرفت و شروع کرد به گستاخی کردن. گفتش که آقا به من هیچ ارتباطی نداره که من ایشونو بردارم بیارم، اون خودش باید بیاد، شما منو احضار کردی، منم با وکیلم اومدم دیگه، حالا من وظیفه‌ای ندارم که شعبان فقانی رو بگیرم بیارم. اینو که گفت یهو انگار که کل خاطرات گذشته آقای قاضی ریویو بشه از دست سر، چیکار شد؟ یهو انگار برق گرفت قاضی رو، برگشت نگاه غضبناکی کرد به این آقای اصغر خانی، گفت پاشو پاشو جیباتو خالی کن، پاشو هر چی تو جیبت داری بری بیرون، کلیدای ماشین تو اینا رو بده من، چون با اتوبوس باید بری بیای. معلوم بود که قاضی داره اینو میترسونه، میخواد تو دلشو خالی کنه، و وکیلش هم هی به حالت نیمچه التماس میگفت نه آقای قاضی اشتباه کرد، حالا بعد صحبت کرد شما ببخشینش. مثلا همه هم میفهمیم، ولی اصغر خانی تهدید قاضی رو باور کرد و خیلی ملتمسانه شروع کرد به گریه کردن. نه آقای قاضی من بدبختم، من بیچارم، من اصلا خدا منو زده، ببخشید اگه حرف بدی زدم. و خلاصه از این حرفا حسابی قاضیه اون عقده های درونش رو خالی کرده، گفت بیا بگی کلیدتو، ولی کارت آبر بانکتو نمیدم بهت تا حسابا بالا پایین میشه. ولی ما بعدم فهمیدیم که مدیر دفتر و قاضی هم کلید و هم کارت آبر بانکی که دستش بوده رو همه رو یکجا دادن به اصغر خانی، و خلاصه اصغر خانی برگشته به سمت شهر و دیار خودش. مثل که تموم شد، من برای اینکه تشکری کرده باشم از همکارم که دو جلسه با من اومده داخل دادگاه، بردم یه چلو کباب مشتی بهش دادم و خلاصه از دلش در آوردم که آقا خدایی نکرده اومدی کاری کردی، فکر نکنی ما حواسمون به شما نیست. بعدم داخل محل کارم که دیدم این آقای همکار ما کل اطلاعات پرونده من رو رفته به تمام همکارا گفته و کل اون مجموعه‌ای که ما داشتیم کار میکردیم همه از وضعیت پرونده من و ریزش خبردار شدن. تازه یه سری صحبت هم کرده که آقا دیگه پرونده حل شد و من رفتم صحبت کردم و دیگه پرونده رو زیر رو کردم، که در واقع حالا خیلی من اعتقادی به چشم زخم این داستان نرم، ولی انقدر حرفای این آدم سنگین کرد پرونده رو برای من، انقدر دچار تحول و بالا پایین شدم که پشیمون شدم که چرا این آدم شد. از اون به بعدش دیگه همه آدمای دور و برم منو میشناسن. تو پرانتز خیلی خوبه که ما همه زندگیمون رو نریم این ور و بر بگیم یا با کسایی نریم این ور و بر که زندگی ما رو این ور و بر بگن. واقعا آدم مالش بره ولی حرف نشنوه. خیلی وقتا میبینم که موکله من بی جهت میرن این ور و ور درد دل میکنن، پروندهشو میگم و بعدا ضربهشو میخورن. سعی کنید توی مشکلات و مصائب حرفاتون رو به کسی نگید مگه متخصص اون کار باشه، مگه کسی که بتونه راهنما و کارگر باشه براتون، نه همینجوری هر کسی رو بردارید ببرید داخل قول معروف دادگاه که بعدا همه پروندهتون رو ببره کف دست همه شعبه بذاره و این حرفا و بعد تازه ساز از دهل هم دستش بگیری که من پرونده رو بستم، من بودم که ال کردم، من بودم. پرانتز بست. خلاصه تو اداره ما کسی نبود که آمار پرونده من نداشته باشه. بعضا از بچه‌ها هم شوخی می‌کردن با من و هر روز میومدن میگفتن که چه خبر از گاوا، راستی گوشت گاو گرون شده، گوشت گاو و نمیدونم گرونتر از گوشت بره میخرند و بورس رفته بالا، نمیدونم گوشت گاو روش رفته. از این حرفا که همیشه برای اونا شوخی بود، ولی برای حال منی که اموالم رفته بود یک ضربه خیلی مهلک بود، یک ضربه روانی خیلی خیلی شدید. تو همین حال هوا بودم که یکی از همکارا اومد به من گفت ببین قبول دارم که تو ناراحت میشی و من میفهمم که بچه‌ها این شوخیه که با تو میکنن تو دوست نداری، به جای اینکه یه نفری مثل این بنده خدا همکارمون رو با خودت ببری تو نیاز داری که یک وکیل داشته باشی و من هم یه وکیلی میشناسم که خوب صحبت میکنه، خوب جزئیاتو بررسی میکنه. و اینجا تو پرانتز اینا چون داره از خودم تعریف میکنه، این وکیل منم، این تعریف ها رو حالا فاکتور بگیرید که یه وکیلی هست که پرانتز بسته، که یه وکیلی هست که خلاصه این کارا رو برده، اگه میخواید من اونو به تو معرفی کنم. خب منم دیدم که سنگ مفت و گنجش مفت، گفتم خب اون وکیل چجوریه؟ گفت این شمارشه. گفتم باشه، میرم با یه وکیل صحبت میکنم، شاید اون وکیل یه سری اطلاعاتی داشت که من تا الان بهش توجه نکرده باشم. شماره رو گرفتم، شماره کی بود؟ وکیلی به نام محمد جواد اعیانی ثانی. قسمت به پایان رسید. این پادکست چند قسمتیه. تو پرانتز مشتبه فراحت از دوستای خوب منه که پادکست ترپند و مینیبوس نامه رو داره. خیلی بچه اهل فکریه، تبریزیه، درجیه که حرف نداره. به من میگفتش که من اگه ببینم که پادکست چند قسمتیه ثبت میکنم که اون قسمتاش کامل بشه یک جا گوش کنم. من به خاطر این که مشتبه این داستان قول معروف این کلک به من نزنه که همه رو یک جا گوش کنه، عمدن هم اسم اون رو به صورت یک و دو و سه نمیذارم، هم آخر پادکست میگم که این پادکست چند قسمتیه. به هر حال تا اینجاشو گوش کردیم، تا اینجاشو رفتیم جلو، از قسمت بعدی عملا من محمد جواد اعیانی ثانی به عنوان وکیل این بنده خدا وارد پرونده میشم و حالا مسیر پرونده رو پیگیری میکنم تا حالا به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسونیم پرونده رو. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه، لذت برده باشید. یه سری جاها ما از پلیس فتا انتقاد کردیم، خب حواسش که به همه جا هست 100%. من هم به هر حال اگر که صحبتی کردم حسب محدودیت‌های پلیس فتا بود. پلیس فتا شما باید در نظر بگیرید باید سیستم فوق‌العاده قوی داشته باشه، باید بهترین آیتی منها کنارشون باشن. ولی خب خیلی راحت بهتون میگم که با حقوق کارمندی، با حقوق خیلی خیلی پایین، حالا شما این حقوق خیلی خیلی پایین که میگم نسبت به آیتی منی که داره تو بازار آزاد فعالیت میکنه باید بسنجید. چرا یک نفر آدم متخصص اصطلاحا کله کارکن درجه یک تو حوزه آیتی باید به یک حقوق اصطلاحا کارمندی رضایت بده؟ عملا توقعی که از پلیس فتا میره خیلی 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 بیشتره. ولی خب میگم دسترسی هاشون خیلی خیلی ناچیزه و خیلی خیلی باید قوی تر از این باشه. حالا صحبت به حرفی، شما وقتی که توی ماشینای شهرت، توی ماشینای کشورت پیکان هست و نمیدونم پیکان جوانان، خب اونجا تویوتا میشه ماشین پلیس. بعد یه مدتی که ماشینا بروز میشن بنز الگانس میشه ماشین پلیس. باید سیستم پلیس و فتای ما همیشه یک لول، یک مرحله قوی تر از کل آیتی منها باشه، ولی عملا به خاطر محدودیت هایی که حالا وجود داره این اتفاقات نمیفته و ما تو حوزه آیتی خیلی خیلی جای کار داریم و خیلی خیلی ضعیفیم. و بالاخره اگر ما حرفی زدیم از باب دلسوزی بوده و بر کسی هم پوشیده نیست که برادران پلیس فتا حواسشون به همه جا هست و واقعا هر کسی که به حال توی سیستم فضای مجازی دستی از پا خطا کنه قول معروف میگیرنش. ولی ای کاش این قدرت بیشتر بشه تا بتونیم کلگونه ترها رو اصطلاحا هم بگیریم، نه آدم های معمولی رو. به هر حال دیگه خیلی توش نه، امیدوارم که کیف کرده باشید تا اینجا رو. میریم برای قسمت بعدی، سعیم اینه که تو قسمت بعدی تمامش کنم تا اینجا که امروز میشه 22 آذره کار ما تموم میشه تا انشالله قسمت بعدی. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. اشکان جان اگر که امکانش هست شما آهنگ تو در فتنه از حد بدر کردی، خطا کردم، آره آهنگ خطا کردم از گروه دنگشو رو برای مخاطب عزیز ما بول معروف پخش بفرمایید. یا علی، قربون همتون، دوستتون دارم.
تو در فتنه از حد بدر کردی، تو با من زبت هم بتر کردی، ز سوی نگاه تبالودت من تشنه را تشنه تر کردی، پس از آرزوها پس از جستجوها ندانی که ای من چه ها کردم، تو را بین خوبان جدا کردم، صدا را به دل مبتلا کردم، ته کوچه نامت صدا کردم، خطا کردم من خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم، خطا کردم من خطا کردم، تو را با شبم آشنا تاب و تاب و تن تنها مرا تا رگ ارغنون میکشی، پس از آرزوها پس از جستجوها، ندانی که من چه ها کردم، تو را بین خوبان جدا کردم، صدا را به دل مبتلا کردم، ته کوچه را من صدا کردم، خطا کردم ای من خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم، خطا کردم ای من خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.